رو باید برای جار و مجرور در نظر بگیریم و هم باید یک مضافی رو برای این ما اخذت در نظر بگیریم و بدون در نظر گرفتن این مضاف ما اخذت نمیتواند عنوان مبتدا رو پیدا بکنه. خب آیا متعلق علالیت رو یک فعل عام قرار بدیم؟ اگر یک فعل عام قرار دادیم ظرف می شود ظرف مستقل. معنای حدیث اونگاه یک حکم وضعی میشه. اینطور میشه: ما اخذت الید مستقرون افتیار، یا به جای کلمه مستقرون کلمه ثابتون رو قرار بدیم. ما اخذت الید ثابتون علالید. اون وقت برخی گفتن باز همین مقدار کافی نیست، باید بیاییم یک کلمه زمان رو به عنوان مضاف قرار بدیم، بگیم زمان و ما اخذت ثابتون علالید، زمان و ما اخذت مستقرون علالید. پس در نتیجه ما اگر یک فعل عامی رو در تقدیر گرفتیم، اینجا بلا شکن این حدیث دلالت بر حکم وضعی داره. اما اگر آمدیم متعلق رو یک فعل خاص قرار دادیم، مثل یجبو یا یلزمو که از افعال خاصه است، میشه ما اخذت الید یجب علی الید. خب اینجا علاوه بر این که فعل خاص در تقدیره، کام تکلیفیه باید متعلقشون یک فعلی از افعال مکلف باشه، عین خارجی نمیتونه باشه. پس باید بگیم این یجبو یک فاعلی داره که اون فاعلش یک فعلی از افعاله. میشه ما اخذت الید یجبو رده علی الید. این یک احتمال. احتمال دوم بگیم ما اخذت الید یجب حفظه علی الید. اینطور میتونیم بیان کنیم. میتونیم این کلمه رد یا حفظ رو به عنوان همون مضاف در تقدیر بگیریم، بگیم رد و ما اخذت الید که از این حکم تکلیفی وجوب و رد استفاده میشه. سوم حفظ و ما اخذت الید یجب و علالید که ما از این حکم تکلیفی وجوب الحفظ رو استفاده میکنیم. سه احتمال مجموعاً در مدلول و در نقاد این روایت. تمام این سه احتمال در این که بالاخره ما باید در این حدیث یا از راه تقدیر وارد بشیم، از راه اضمار وارد بشیم، بگیم یه چیزی در تقدیر در اینجا مشترکن، یا از راه مجاز وارد بشیم. از راه مجاز یعنی بگیم درست خود ما اخذت مبتداست، اما مقصود از این مبتدا زمانشه. ما اخذت مبتداست اما مقصود از این مبتدا ردشه. یعنی این ماخذت که به معنای المأخوذه، این استعمال شده در زمان یا حفظ یا رد. بالاخره در این حدیث ما یا ناچار به تقدیریم یا ناچار به مجازیم و این در همه اینها مشترکه. البته اینجا ممکن است که گفته شود روی احتمال اول مثلا ما یک تقدیر بیشتر لازم نداریم، بگیم ما اخذت الید ثابتون علی الید، اصلا نیاز مرحوم نراقی در عوائد اینا میگن نه، حتی روی حکم وضعی باز دو تا تقدیر میخواد، یکی متعلق علیت، یکی هم مضاف این ما اخذت. اما میشه گفت نه، نیازی به این که ما روی حکم وضعی کلمه زمان رو بگیریم نداریم، چون از خود ثابتون ما میفهمیم این رو ما اخذت الید، این ثابتون علیت در عهده الید حدیث زمان استفاده میشه. خب این نکته رو بخواییم بگیم که بدون روی قول به حکم وضعی یک تقدیر لازم داره، اما روی قول به حکم تکلیفی حتما دو تا تقدیر لازم داره، یکی کلمه یجبوس، یکی هم کلمه رد یا کلمه حفظه. آیا این مطلب که بگیم روی احتمال اول یه تقدیر میخواد، روی احتمال دوم و سوم دو تا تقدیر میخواد، این آیا میتونه اصلا مرجح باشه برای ما نهنفی؟ ما اگر آمدیم بعدن احتمال دوم و سوم و حتی احتمال اول گفتیم، همه اینا مواجهه با اشکاله. آخر الامر تنها چیزی که سبب ترجیح باشه به این درجه عیبی نداره، بگیم آقا احتمال اول یه تقدیر، احتمال دوم و سوم دو تا تقدیر لازم داره. اگر تمام این احتمالات مساوی بودن من حیث الاشکالات الواردت علیها، اون وقت بعد از این رامین ترجیح میدیم. اما اگر کسی آمد گفت اشکال احتمال اول یه اشکالاتی داره که در احتمال دوم و سوم نیست، که حالا میگیم بیان میکنیم، یا بالعکس دیگه مجالی به این بیان نمیرسه. خب در اینجا این سوال مطرحه که آیا اگر ما آمدیم احتمال دوم و سوم رو رد کردیم، گفتیم وجوب الرد اشکالاتی داره، وجوب الحفظ اشکالاتی داره، آیا با رد احتمال دوم و سوم احتمال اول تعین پیدا میکنه؟ یعنی حکم وضعی، یعنی زمان؟ جوابش این است که خیر، ممکن است که یک فقیهی و کسی بیاد تمام این احتمالات رو مواجه با اشکال قرار بده، کما این که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مقاصد، ایشون تمام این احتمالات رو مواجهه با اشکال قرار داده. آخر الامر ممکن است که بگیم حدیث اجمال داره، این چنین نیست که بگیم اگر احتمال دوم و سوم رو رد کردیم حتما احتمال اول تعین پیدا میکنه. خب حالا وارد بررسی این احتمالات میشیم. میاییم از احتمال دوم شروع میکنیم. در احتمال دوم این است که ما بگیم کلمه یجبو در تقدیره و مضاف اون ما اخذت کلمه رد یا کلمه اداره، فرقی نمی کنه. حدیث معناش این میشه اداء ما اخذت الید یجب علی الید، رد اون چرا که ید گرفته بر ید واجبه. این احتمال چند اشکال داره که البته گفتیم این احتمال رو هم مرحوم شیخ طوسی قائله. مرحوم شیخ طوسی وقتی میخواد ادله حرمت قصد را ذکر بکنه به همین دلیل علالیت استدلال میکنه. از کلام شیخ طوسی استفاده میشود که رد در اینجا در تقدیره، عدا در اینجا در تقدیره. خب این دو تا اشکال مهم داره این احتمال. اشکال اولش این است که دیروزم اشاره کردیم اگر ما آمدیم عدا رو در تقدیر گرفتیم این با قایتش دیگه سازگاری نداره. حتی تو عدیه نمیتواند قایت برای عدا یا قایت برای رد باشه، چون خود همون هست. مقیا باید یک چیزی غیر از قایت باشه. شما الان در اینجا آمدید مقیا و قایت رو یکی گرفتید، یا به تعبیر دیگر این قایت از قایت شرعی جعلی تعبدی خارج میشه. شارع میگه من میخوام یک باری رو دوش شما بگذارم، تا چه زمانی؟ تا زمانی که ادا کنی. ظاهر حدیث این است که حد تل ادا این یک قایت شرعیه، یک قایت تعبدیه. شارع به ما انه شارع اون داره این رو قایت قرار میده، میگه من تو رو مسئول میدونم تا این زمان. اگر ما آمدیم ادا یا رد رو در تقدیر گرفتیم این قایت دیگه قایت عقلی میشه، چون همان چیزی که موضوع بوده، همان چیزی که مقیا بوده، اومدیم همون رو در قایت قرار دادیم. بگیم یجب الادا حتی الادا، این قایت دیگه قایت عقلیه، مثل ضرورت به شرط محمول میشه و خلاف ظاهر روایته. این اولا. اشکال دوم این است که اگر ما این طور معنا کردیم دیگه دلالتی بر اون صورتی که این مال تلف بشه نداره، برای این که ادا زمانی که شی باقی ادایش امکان داره، اما وقتی تلف شد چی؟ دیگه ادا و طالب ممکن نیست. چیزی که تلف شد خود او رو نمیشه ادا کرد. حالا آیا دلیلی داریم بر مثل یا قیمت و بدل؟ یه حرف دیگریه. پس این احتمال این دو اشکال رو داره. میریم سراغ احتمال سوم. گر احتمال سوم که مرحوم نراقی و مرحوم ایروانی اصرار دارن روی این احتمال سوم که اصلا این حدیث دلالت بر زمان نداره، دلالت بر حکم تکلیفی دارد، فقط اون هم حکم تکلیفی وجوب الحفظ. یعنی شارع میخواد بفرماید وقتی مال دیگری من غیر حقین من غیر اذن من المالک در ید شما قرار گرفت، من یه تکلیفی بر شما قرار میدم، حفظ او واجبه، باید حفظ کنی تا زمانی که اون مال رو به صاحبش برگردانی. مرحوم نراقی و ایروانی که اصرار روی این معنا دارن، مرحوم اصفهانی هم در حاشیه مکاسب بعد از این که احتمالات رو بیان میکنن میفرماین محاذیری که در سایر احتمالات هست در این احتمال کمتر وجود داره، ولو اینکه ایشون هم بالاخره قول مشهور که همان قول اوله و عبارت از زمانه میپذیرن، اما میفرماین وجوب الحفظ محذورش کمتره. خب ما برای اینکه اینجا این است که یعنی بعد از اینکه اختیار میکنه میفرماید همه اینا نیاز به تقدیر داره، ما میایم وجوب الحفظ را اختیار میکنیم. عراقی میفرماید اگر کسی به ما اشکال کنه که فقها نسلا بعد نسل و طبقتا بعد طبقه همه از این حدیث زمان رو فهمیدن، چرا شما میاید به عنوان یک حکم تکلیفی وجوب الحفظ در اینجا میارید؟ دو جواب دادن. جواب اول فرمودن اولا همه فقهای مطلب رو نگفتن، اجماعی نیست، و ثانیا فهم فقها کاشف از این نیست که یک قرینه ای تو روایت بوده و اون قرینه به اون علما رسیده اما به دست ما نرسیده. فهم فقها مبتنی بر اجتهادشون هست و اجتهاد اونها به درد ما نمیخوره. یه وقتی هست که ما میگیم آقا این کاشف از وجود یک قرینه‌ای بوده در نزد اونها، تو حدیث این ور اونور حدیث کلمه‌ای بوده به اونها که اوائل بودن، اوائل قدما و فقها بودن رسیده اما به دست ما نرسیده. خب اما در حالی که میفرماید این فهم اینها ناشی از اجتهاده. اشکال دوم این است که مشهور که میان قول به زمان رو اختیار میکنن، میگن متبادر از این ترکیب و امثال این ترکیب زمانه. ما وقتی این ترکیب را در عرف به کار میبریم، اون چه که از این ترکیب و نظائر این ترکیب استفاده میشه زمانه، که این در بیان مرحوم میرفتاح این عبارت این مطلب وجود داره. نراقی از این هم دو جواب داده. جواب اول منع صغراست، میفرماید این زمان برای این است که ذهن فقها قال سوم گفتن که اگر کسی بگوید این قایت حتی تعدیه، این فقط با احتمال اول سازگاری داره. اگر ما روایت رو حمله بر زمان کردیم بگیم آقا تا مادامی که این باقیه زامنش لنفس العین، بعد که تلف شد زمان وجود داره، بله زامنون للبدن، زمان هم میتواند به عین تعلق پیدا کند و هم لبدن، اما حکم تکلیفی که نه، حکم تکلیفی تا مادامی که این عین باقیه، تا مادامی که این عین باقیه وجوب الادا معنا داره، وجوب الرد معنا داره، اما وقتی این تلف شد شارع میتونه ما رو مکلف بکنه به اینکه رد العین واجبه؟ نه. شارع ما رو میتونه مکلف کنه به اینکه ادا العین واجبه، حفظ العین واجبه؟ نه. اشکال سومی که مرحوم نراقی ذکر میکنن بر خودشون این است که اگر ما حدیث رو به زمان معنا کنیم با غایت سازگاری داره، اما اگر به حکم تکلیفی تفسیر کردیم این با این غایت سازگاری نداره. جوابی که مرحوم نراقی دادن می‌فرمایند که هازا اول الکلام، کی گفته اصلا این روایت حکم صورت تلف رو میخواد بیان بکنه؟ شما باز یه مطلبی در ذهنتون هست میخواهید بگید اگر مال کسی به دست غیر من غیر حق افتاد، شارع تکلیفش با این حدیث روشن کرده. اگه مال بود خود مال رو باید بده، نبود بدلش رو باید بده. نه، ما اصلا ادعا میکنیم این حدیث فقط حکم صورت بقاء العین رو داره میگه. میگه حالا که این عین الان باقیه چی کارش بکن، اما حکم صورت تلف را اصلا این حدیث متعرض نمیشه. بعد میفرماین هازا اولا، میفرماین ثانیا، شما که میفرمایید این قایت با زمان سازگاری داره، اونجا ما اشکال داریم. چرا؟ برای اینکه در بعضی از نسخ این روایت داره علل ید ما اخذت حتی تعدیه، این ضمیر تعدیه یعنی خود اون شی رو باید ادا بکنید. اگر شما آمدید گفتید روایت مورد تلف رو هم داره بیان میکنه، شما در صورت تلف میایید مثلش رو یا قیمتش رو میدید. خب اگر مثل یا قیمت رو دادید دیگه تعدیهو نیست، تعدیه بدلهو هست. در حالی که ظاهر حدیث این است که خود اون شی رو باید شما ادا بکنید. پس جواب دوم این است که این کلمه حتی تعدیه، حتی اگر روایت رو هم به زمان ما به این معنا بکنیم، باز با او سازگاری نداره و نتیجه میگیریم که اصلا این روایت علویت حکم صورت تلف رو بیان نمی کنه. در مقام بیان حکم این عین فی صورت بقاره. حالا فی صورت تلف رو چه کار کنیم؟ خب بریم سراغ ادله دیگر. بله؟ حتی تو ادیه چی؟ خب مشهور همین رو میگن، ولی ایشون میگه ظهور در این دل معاخذه بده خود این. شما الان که میگید صورت بدل، کجای معاخذه صورت بدله؟ حالا ما جواب میدیم، حالا کلام ایشون رو داریم اول نقل میکنیم. بله اون هست، بله. اگر تعدا هم باشه یک تعدا اون مؤاخذه رو. باز یک سوال چهارمی رو مطرح کرده که خب آقا چرا شما نراقی یک مسئله وجوب الادا را رد می کنید؟ چرا اصرار دارید روی وجوب الحفظ و وجوب الادا رو رد می کنید؟ ایشون در جواب می فرماید که ما اگر بخواییم بگیم حدیث دلالت بر وجوب الادا داره، غایت حدیث از یک حکم لزومی خارج میشه. مثال زدم، میفرماین اگر کسی بگه علیکه به قصر صلات فی سفر حتی تدخل الوطن، تو باید در سفر نماز شکسته بخونی تا زمانی که داخل در وطن بشی. خب اگر کسی این عبارت رو بگه، آیا این حتی تدخل الوطن یه امر لزومی رو دلالت داره؟ یعنی بر تو واجب داخل وطن بشی؟ نه. ایشون برموده اگر ما بیهیم بگیم حدیث دلالت بر وجوب الادا داره، اون وقتی حتی تعدیه دیگه دلالت بر یک عنوان لزومی نداره، در حالی که شارع میخواد بگه نه، تو حتما باید حتی تعدیه رو انجام بدی. این کلماتی است که مرحوم نراقی دارند در کتاب اوائل. چی آقا؟ ایشون اینطور بیان میکنه، میفرماید اگر شما گفتید یجب الادا حتی الادا، حالا ما اون اشکالاتی که گفتیم اون اشکالات رو ایشون نگفتن در اینجا، ما دو تا اشکال به این احتمال ذکر کردیم.
ایشون میگه این دیگه از لزومی بودن خارج میشه، یعنی اگر اختیارا رفتی ادا کردی خب دیگه تمام میشه تکلیفه، در حالی که شارع با این حتی تو عدیه در مقام بیان نشته، میگه من میخوام بر گردن تو بذارم که تو این بار میاد روی تو تا اینکه حتما این کار رو انجام بدی. حتی تو عدیه خبریست که قایت قرار گرفته اما در مقام انشاءه. خب این کلام مرحوم نراقی، به این کلام مرحوم نراقی اشکالات متعددی بر این کلام وارد میشه. اولین اشکال این است که ما بالاخره در کلام نراقی یک دلیل محکم بر این که ما باید در این حدیث حکم تکلیفی رو بیان کنیم و بگیم مفاد حدیث حکم تکلیفیه، یه دلیل روشنی بر این معنا نیاورده ایشون. بله فهم فقها رو میگه دلیل نیست، خیلی خوب دلیل نیست، قبول. فقها از این روایت زمان رو فهمیدن، فهمشون از روی اجتهادشون بوده، بله. اما اینکه ما حتما باید بیایم در اینجا حکم تکلیفی رو بگیم، خب ایشون عمده تکیهی که داشت روی این بود که اگر بخواهیم زمان رو بگیم با حتی تعدیه که قایت او هست سازگاری نداره. خب ما میگیم نه، بعضی از بزرگان قائل شدن حدیث حکم وضعی زمان رو دلالت داره اما فقط فی صورت البقا. ما وقتی اون اقوال رو اومدیم بیان کردیم، یکی از اقوال که مشهوری رو میگن زمان الحدیث دالون علی الزمان فی صورت البقا و مرحوم نراقی که این رو نتونست رد بکنه. بالاخره در مجموع فرمایش نراقی ما یک دلیل روشن بر این که باید حکم تکلیفی در اینجا تفسیر بشه پیدا نکردیم. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالیست که در کلمات صاحب عناوین وجود داره و اون این است که مرحوم صاحب عناوین فرموده اصلا این قایت با وجوب الحفظ سازگاری نداره. چرا؟ بیانی که دارن این است که این تعدیه یعنی ادا کنی دفع بکنی، شارع با این تعدیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر تو اومدی ادا کردی از یک کرامتی تخلص پیدا میکنی. عرفاً وقتی ما به این قایت، حالا علالید و اون علا و اینها رو هم بگذاریم کنار، عرفاً این ترکیب بگیم این کار رو باید انجام داری تا این زمان. این تا این زمان ظهور در این داره که یک کرامتی از عهده این برداشته میشه. اگر ما آمدیم وجوب حفظ گرفتیم، خب وجوب حفظ که باشه حفظش واجبه، همه ادا میکنی، بعد که ادا کرده چی میشه؟ بعد که ادا کرده دیگه موضوع منتفی میشه، دیگه چیزی نیست که شما حفظ کنی. که در حالی که روی قول به زمان بعد که ادا کردی، یعنی این مال رو که دادی به صاحبش، یه حادثه دیگه هم واقع میشه، ذمه شما الان از این اشتغال تخلص پیدا میکنه. لذا ایشون این اشکال رو کردن که این قاید اصلا با وجوب الحفظ سازگاری نداره.
Thank you.
خیلی خوب. ببینید حالا این توضیحی که من عرض کردم ولی در کلمات ایشون نیست. ایشون میخواد گویا بفرماید که وقتی شما مال رو بگیم آقا حفظش نگهداریش واجبه، حالا اگر مولای گفته بود یا کسی مالی به شما داد کنید نگه دارید تا من بیام از شما بگیرم اینو نگه دارید برای من حفظ کنید، هر وقت دیدید به من بدید، شما هر وقتی که صاحب شدید بهش دادید، اینجا الان باری از شما برداشت تخلصی پیدا کردید. ببینید ظاهر ایشون میخواد ادعا کنه ظاهر حتی تعدیه این است که بعد از این که ادا کردید حالا ذمه شما از یک کرامتی تخلص پیدا میکنه. الان همین مثال عرفی که عرض کردم میگم آقا اینو نگه دارید هر وقتی من خودم دیدم میگیرم از شما، خیلی خوب هر وقتی من دیدم گرفتم از شما. اینجا نمیگیم ذمه قبلا مشغول بود حالا از اشتغال در آمد، نه در صورت حکم تکلیفی دیگه تخلص ذمه و تخلص عهده اصلا وجود نداره، موضوعش منتفی میشه، مالی بوده حفظ کردیم حالا آمده دادیم به صاحبش. حالا این اشکال ایشون رو شما میتونید برش اشکال کنید، بالاخره یه خود استظهار عرفیه که ایشون داره. اما اشکال سوم که این اشکال سوم در کلمات مرحوم بحرالعلوم در بلغت الفقیه آمده، ایشون میگه وجوب الحفظ امر بدیهی و روشنه، اصلا نیاز نبود شاعر بیاد با این تعبیر بیان بکنه. شاعر وقتی با این تعبیر فرمود علل ید ما اخذت حتی تعدیه، این تعبیر گویا یه تعبیر شاقیه، یه تعبیر مهمیه. وجوب الحفظ نیازی به این بیان نداره، اصلا حفظ این مال واجب. اصلا اگر شعارم نمیگفت خود عقل انسان میفهمید اگه مال دیگری من غیر حق در اختیارش بود بالاخره باید نگرده تا به صاحبش بده، نیازی به این تعبیر نبود. این سه اشکاله که اشکال اول خود ما عرض کردیم تو کلمات ندیدیم، اشکال دوم مال عناوین بود، اشکال سوم مال بلغت الفقیه بود، اشکال چهارم در کلمات مرحوم اصفهانی. عرض کردم مرحوم اصفهانی با این که به همه احتمالات اشکال میکنه میفرماید بالاخره وجوب الحفظ اقل محذورن هست، ولی میفرماید یه محذور مهم داره خلاف ظاهر روایته. چرا؟ میفرماید ظاهر روایت این است که خود ما اخذت علالیده، نه حفظش علالیده. ظاهر روایت این است که خود ما اخذت، یعنی خود این عین، خود این مال، این بر عهده است. بر عهده است معناش این نیست که این مال رو بیارن رو گردن آدم بگذارن، یعنی اعتبارن اعتبار میکنه شاره، که حالا ما بعدا در تفسیر زمان انشاءالله این رو بیان خواهیم کرد، اعتبار میکنه همین مال رو بر ذمه. پس اگر بخواییم حفظ رو در اینجا بگیم این خلاف ظاهر روایته. در کلمات مرحوم محقق بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه شون عرض میکنن که در جلد چهارم صفحه 56 ایشون مجموعاً سه تا اشکال بیان کردن. اشکال اولشون این است که تقدیر خلاف اصله، خب جوابش این است که رو قول مشهور هم تقدیر میکار. اونام گفتن، بعضیشون گفتن ما باید بگیم زمان و ما اکذت الید علالید، ثابتون علالید. اشکال دومشون هم فرمودن پیامبر در این حدیث در مقام وجوب عرض می شود که رده، چون از کلمه حتی تعدیه استفاده میشه. یعنی خواستن بگن این قایت حتی تعدیه با وجوب الحفظ سازگاری نداره،
که شاید برگرده به همون اشکال مرحوم میرفتا. اشکال سوم ایشون هم این است که متفاهم از امثال این ترکیب در نزد عرف اشتغال ذمه است. اما این سه تا اشکال خیلی چندانه، یا بر میگرده بعضیش به اونها یا اشکالات مهمی نیست. اون چهار اشکالی که ما عرض کردیم به نظر میرسه که اشکالات مهمه و اهم اشکالات اینه، این ترکیب دلالت بر یک حکم شاقی داره، یه چیزیش که اگر نبود انسان به این زودی حاضر نبود بپذیره. یه وقت شما میگیم آقا این مال رو نگر داری تا من بیام از تو بگیرم، هیچی هم هر طوری هم شد شد. یه وقت میگیم آقا اینو یه دقیقه نگر داره، اگه تو همین یه دقیقه بارون اومد سیل اومد، چون در این حدیث بحث طلب طبیعی نه اطلاق، کسی دزدید آتیش گرفت، و اگه تو همین یک دقیقه یه طوری شد تو باید خسارتش رو بدی. این حکم شاقیه، این نیاز به بیان داره. بنابراین این بیان و این ترکیب در مقام بیان چنین حکم شاقیه، این با حکم تکلیفی وجوب الحفظ و وجوب الرد سازگاری نداره. اون وقت حالا میایم سراغ بیان و کلام مشهور. یه مقدار رو کلام مشهور دقت کنید، ببینیم که چجوری کلام مشهور رو از این روایت ما بیرون بیاریم و اثبات کنیم. انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علیه و آله.